بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. قبلا عذرخواهی میکنم، دیروز دیگه خیلی مریض بودم و آدم هم وقتی مریض میشه دیگه خلاص بیادب هم میشه دیگه. این مریضی های من هم مثل این جنون های ادواریه دیگه، مثل یه لحظه هست. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز این بود که آیا بیع فضولی به صورت معاطاتی قابل تصور هست یا نیست. زمینم تو مکاسب معمولا معاطات رو با طی دراز می‌نویسه، دقت کردید؟ در حالی که معاطات مصدره دیگه و با تای گرد باید باشه، نه با تای دراز. معاطات مصدره دیگه، نه چیز. به هر حال اشکال اصلی این بود در معاطات نقل و انتقال هست، دخل و تصرف هست. مال مردم را میدهند، یه مالی را میگیرند. وقتی که اعطا و قبض بود، دادن و گرفتن بود، این تصرف در مال غیر حساب میشه و تصرف در مال مردم حرام است. هر چیزی که متعلق نهی بود، شارع ازش نهی کرده بود، چنین چیزی نمیتونه انشاء معامله قرار بگیرد. این اشکالی بود که مرحوم شیخ نقل کرده بود. 5-6 تا جواب هم دیروز از آیت الله خویی نقل کردیم. حالا بحث امروز اینه، یکی از جوابهای شیخ انصاری از این اشکال، جواب شیخ اینه که مرحوم شیخ فرموده باید فرق بگذاریم بین سبب تام و سبب ناقص. فضولی وقتی که مال مردم رو می فروشد معاطاتن، این چنین عقدی سببیت تامه نداره و اونی که شارع ازش نهی کرده سبب تامه. یعنی شارع میفرماید با چنین معامله ای نقل و انتقال حاصل نمیشود. پس نهی رفته رو سببیت تامه، یعنی این معاطات سبب اکل مال نمیشود. ولی اشکالی نداره که این قبض و اقباض سببیت ناقصه داشته باشه، یعنی این که این نقل و انتقال جزء و سببند نقل و انتقال عبارت است از انشاء معامله، جزء دیگر سبب هم عبارت است از اجازه مالک. یعنی الان فضولی نقل و انتقال رو ایجاد میکنه، انشاء معامله رو ایجاد میکنه، ولی این انشاء سببیت ناقصه داره. هر وقت مالک اجازه کرد این سبب میشه و سبب تام و ملکیت هم حاصل میشود. این فرمایش شیخ انصاری. پس اون چیزی که نهی داره سببیت تامه هست، سببیت ناقصه اصلا نهی نداره. امام خمینی رضوان الله علیه به این کلام شیخ اشکال کرده. اشکال امام اینه که اگر شارع از چیزی نهی کرد و اون نهی وضعی بود و دلالت میکرد بر فساده، دیگه در این صورت فرقی بین سبب تام و سبب ناقص نیست. وقتی شارع میگوید این نقل و انتقال فاسده، دیگه فرقی نمی کند که این نقل و انتقال تمام و سبب باشد برای اکل مال، یا این که این نقل و انتقال جزء و سبب باشه. به عبارت دیگر کلام شارع اطلاق داره، یعنی شارع وقتی نهی میکنه این قبض و اقباض حتی قابلیت این را ندارد که بعدن شارع یا مالک امضاش کنه، اجازه بده، قابلیت اینم نداره. و اگر نهی شارع نهی تکلیفی باشه نه وضعی و دلالت بکنه بر حرمت، معنای کلام شارع اینه که این قبض و اقباض حرامه. قبض و اقباضی که حرام بود نه کل و سبب است و نه جزء و سبب. بنابراین بعدن مالک نمیتونه چنین معامله ای رو امضا کنه. شما کلمه تکبینا فرمودید با هم فرمت تکلیف چون اگر حرمت تکلیفی بود معنای حرمت تکلیفی اینه که حرام است این قبض و اقباض. وقتی چیزی که حرامه یعنی شارع میگه چنین چیزی رو ایجاد نکن، و اگرم شما ایجادش کردید کل عدمه. نه نه، حرمت وضعی میشه این که آثار برش بار نیست. حرمت تکلیفی اینه که نه خود مؤثر نیست. در حرمت وضعی میگه آثاری که متوقع بود بار نمیشه، اینجا میگه نه اصلا خود مبنا غلطه. پس در هر دو صورت نه تمام الاثر و نه جزء الاثر هیچ کدام بار نمیشه. این فرمایش امام. یک انقلتی من ذکر میکنم به عنوان اشکالی که میشه به فرمایش امام زکات بعدم جوابش عرض میکنم. اگر کسی به امام خمینی اشکال بکنه و بگوید ما یک اثر تکبینی داریم و یک اثر تشریعی، اثر تشریعی یعنی نقل و انتقال، و شارع وقتی که نهی میکنه آثار تشریعی رو نفی کرده، اما آثار عقلی یا آثار تکوینی اونها اصلا قابل نهی نیست. این که این نقل و انتقال یک واقعیت خارجیه، حقیقتا یه نقل و انتقالی صورت گرفته و این نقل و انتقال جزء و سبب است، یعنی همون معاتات، و جزء دیگر سبب عبارت است از اجازه مالک. چنین چیزی مورد نهی شارع واقع نشده و چون مورد نهی نیست پس معاتات فضولی صحیحه. فضولی همین که این مال رو میدهد و اون رو میگیره، این یک اثر تکوینی داره نه تشریعی. اثر تکوینی اینه که نقل و انتقال صورت گرفت، اما این نقل و انتقال بی اجازه مالک بوده، بعدن مالک میگه راضیم. بنابراین آثار تکوینی قابل نهی شرعی نیست. پس همون چیزی که مرحوم شیخ انصاری فرمود صحیحه. این به عنوان اشکال به فرمایش امام، ولیکن این اشکال قابل جوابه. جواب اشکال اینه که درسته که بین اثر تکوینی و اثر شرعی فرق هست، ولی فرقشون در باب علت و معلول، فرقشون به اینه که اگر یک چیزی علت نبود شرع میتونه بگوید هاذه علتون، اینو شارع میتونه بگه تعبدن اعتبارن. اما بعد از این که شارع چیزی را اعتبار کرد که علت است، دیگه همه احکام علت و معلول تکوینی هست. شارع یه چیزی که علت نیست میتونه بگه علت است، اما دیگه شارع نمیتونه بگه علت بعد از معلول. اینه دیگه نمیتونه بگه، علت همیشه باید قبل از معلول باشه. یا شارع دیگه نمیتونه بگوید معلول اشرف از علته، اینه نمیتونه بگه. شارع فقط میتونه بگه این علت اون معلول. مثلا شارع میتونه بیاد بفرماید که فاطمه زهرا سلام الله علیها علت است عرش خدا معلوله، اینه شارع میتونه بگه. اما بعد از این که گفت دیگه نمیتونه بگیم که عرش بهتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اگر گفتیم این علت دیگه اینم اشرفه، اگر گفتیم این علت اینم اقدمه، دیگه نمیشه بگوید که عرش مقدم است و زهرا سلام الله علیها مؤخر است. اون دیگه آثار تکوینی، این دیگه قابل تصرف نیست. در مانه نفی یک نقل و انتقالی صورت گرفته. این نقل و انتقال رو شارع میتونه بگوید هازا لا اثر لهو، شارع میتونه بگه هازا کل عدم. این نقل و انتقال معدوم نیست، موجوده، اما شارع تعبدن میتونه بگه هازا معدوم است، هازا کل عدم. همین که شارع گفت این کل عدم است، معنیش اینه که دیگه هیچ اثری برش بار نمیشه. چه آثار تمام اثر و چه آثار جزء اثر. بنابراین همون فرمایش حضرت امام درست بود. که یعنی دیگه وقت یعنی شارع میخواد تعبدن بگه این اثر نیست، این علت نیست، اما نمیتونه بگه که این علت هست و اثر نداره، اینه نمیتونه بگه زمان. اما مثلا اثری که واقعا هم اثر تکوینیه، شارع بگه من تشریعاً این اثر نمیدونم. اگر اثر نمیدونه دیگه نه کل اثر برش بار میشه نه جزء اثر هیچ کدام. پس اشکال امام به مرحوم شیخ انصاری وارده. نکته بعدی اینه که مرحوم آیت الله نایلی اومده فرموده که در معاتات قصد اباحه یا قصد تملیک لازمه، یعنی متعاطیین باید قصد اباحه داشته باشن یا قصد تملیک، همون چیزایی که اول مکاسب بس شده. و فضولی وقتی که مال مردم را بالمعاطات می فروشد نه قصد اباحه داره و نه قصد تملیک. قصد اباحه و تملیک هر دو مال مالکه، نه مال فضولی. پس شرط صحت بیع معاطاتی وجود ندارد. وقتی شما در بیعی که بیع قولی باشه و مال مالکین باشه، خود همین گفتن نشانه ملکیت و تملیکه. چون تعریف بیع تو این بود که انشاء و تملیک، انشاء تملیک. پس یعنی همین که میگه بیع تو یعنی ملک تو. اما اونجایی که معاطات باشه دیگه نه غیر از لفظ یک قصد تملیک هم میخوایم. کسی که مال مال خودش نیست چجوری قصد تملیک داره؟ خواهمی باید بشه بگیم معاطات، ولذا باید بگوییم که چون شرط بی قصد تملیکه و اینم قصد تملیک نداره، اصلا بی نیست، اصلا بی نیست. نه نه اصلا بی نیست، اصلا باطل کل عدم. فضولی چطوری مال مردم رو تملیک میکنه؟ فضولی وقتی که میدونه این مال مال من نیست، چیزی که مال من نیست چطوری تملیک بکنم به کسی؟ بله میدونم مقصود شما اینه سا. یعنی مثل مجاز ادعای سکاکی، یعنی کسی که مالک نیست ولی خودش رو جعل میکنه مجازن من مالکم و میدم به شما، مراد شما اینه. یعنی فارسیش این است، یعنی این بی نیست حقیقتاً، مجازن بیه، منش اینه دیگه، پس مجازن بیه بله، واقعا بی نیست دیگه. حضوری به سیغه رو عرض کنم، در حضوری به سیغ خود به تو به من یه تملیکه،
پس
آه پس خب گفته منطقه همین جواب اشکالیشونه، من نرسیم اونجا اصلا ما قصد نمیخواد، همین لفظ برای ما ملاک لفظم تملیک دوشه ثبوت نیست در مقام اثباتم ظاهرم، شما از هر کسی میخواید باید بوید این مالک کار به واقعش که نداریم هست دیگه، چرا مجاز سکر
کیه؟ مجاز سکر روی ایک طرف میگه من مجازم نیم خودش میدونه در مجازم نیم ولی اینجا که کسی در این دارم کنه واقعا نمیت اینجا رو میتوشید با دارم
نه اینم مجازی دیگه نه مجازی
باز میشه تر از قول
بله قبضه باز شدید تر از قوله این الان عرض خواهم کرد نه نه این الان عرض خواهم کرد این الان میرسم این فرمایش آقای نائینی برای اینکه بگوید این بی اشکال دارد، جواب فرمایش آقای نائینی اینه که ما دو جور تملیک داریم، دو جور قصد اباحه داریم، یکی قصد اباحه واقعی یا قصد تملیک واقعی که این فقط از خود مالک صادر میشه، خود مالک است که قصد میکند این مال رو به شما تملیک کردم. صورت دوم اینه که قصد تملیک باشه یا قصد اباحه باشد ولی اباحه متوقع، تملیک متوقع، یعنی من نمیام اینو تملیک کنم به شما که ملک شما شد، نه، تملیک متوقع یعنی تملیکی که امید هست، آرزو هست، انتظار داریم انشاءالله مالک اجازه بده. من تملیک میکنم به شما به امید این که انشاءالله صاحب مال بگه راضیم. آره دیگه دوست اینطوری، فضولی همیشه اینطوری، فضولی میگه این را میدم به شما ملک شما، بگی تو چه کاری که میگی ملک شما، میگم من امید دارم انشاءالله صاحب مال راضی میشه، هر وقت صاحب مالم گفت عجز تو پس راضی شد دیگه، ولی زا اشکال نداره. خواهیم مطمئن راضی نمیشه بعدم راضی شد، یا حتی گفت که راضی نیستم اما بعدم راضی شد، کافیه دیگه، ایبی نداره دیگه. قبلا میگفته که موقعی که فضولی بپروشد حتی با سبقه نعی مالک بازم اشکال نداره. پس این اشکالات همه قابل حله. واقعیت اینه که شما اینو در نظر بگیرید، اون زمانی که مردم مثلا شهر مکه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تو مکه بود، مکه یه شهر تجاری بود، اون زمان که مثل حالا اینقدر مترجم که جایی نبوده، مطمئنا اینقدر مترجم جایی نبود، این کاروان‌های تجاری حضرت خدیجه سلام الله علیها یا مثلا کاروان‌های تجاری ابو سفیان ابو جهل، اینا از مکه می‌رفتن به شام، اینا وقتی معامله می‌کردن آیا واقعاً قول داشتن یا قول نداشتن یا همش معاطات بوده؟ یک کسی از مکه می‌رفت به شام، زبان شام زبان سوریایی بود، زبان مکه زبان عربی بود، این خیلی طبیعیه که بگویم تمام معاملات مردم معاطاتی بوده و این معاملات معاطاتی اصل در بیعند، معامله به صیغه و به قول اینا مجازند. یعنی اون موقعی که میگه بیع تو یا میگه قبل تو اینه که مجازه، معامله واقعی همون بوده که یه نفر از یه شهری که یه زبان داره میرفت به یه شهر دیگه که یه زبان داره، اصلا زبان همدیگر نمیفهمیدن، ولی این حالیشون میشد که اینو بدید اونم بگیره. معاتات چون اصل در معاملات، پس چه این که معاتات اباحه بیاورد چه تملیک، و چه این که از مالک صادر بشود و چه از فضولی، اینا اصل در معامله است. و آیه احل الله البیع یا اوفو بالعقود ابتداعا معاتات ها را میگیره، ولی دیگه خب این اخرس، خیلی خوب این اخرس، خب همون اخرس، پس در حال معامله قولی نیست دیگه. بلی اشاره جای قول آخرش به تو قبل تو این نیست. پس اصل در معاملات اینه و آیه اهل الله البین ابتداعا اینا رو میگیره، اطلاقش میگیره قولی را، بلا ابتداعا این فرد اصلیشه. اگر کسی اینجوری بگه تمام معاملات معاتاتی فضولی طبق قاعده است و دلیل بر صحت هم نمیخواد، اگر که نهی باشه. اما دیروز ما اومدیم اون مسئله اجتماعی امر و نهی رو برای همین مطرح کردیم، گفتیم که یک قبض و اقباض هست، قبض و اقباض به معنی تصرف متعلق نهیه، قبض و اقباض به معنی انشاء متعلق نهی نیست، اون مشکل من. بنابراین این دوتا مسئله حل شد، اون جواب شما همین بوده آقای، جواب شما همین بود کرد. چرا تصرف حرام؟ اما همین تصرف یه اسم دیگر داره انشاء، او حرام نیست. یک عمل مثل یه خم شدن و راست شدن تو نماز، هم قصد هم نماز، از اون جهت حرامه از اون جهت حلاله. خب این حاضا تمام کلام در این مسئله، انشاءالله جلسه آینده بحث اجازه و رد را مطرح کنیم.